در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این نقد و نظر.
در نقد و نظر این هفته نشستی خواهیم داشت برای بررسی تئاتر ایران در سالی که گذشت و بررسی موفقیت‌ها یا سختی‌های راه هنرمندان این عرصه. به این منظور پذیرای مهمانان محترم این هفته جادوی صحنه در بخش نقد و نظر هستیم. آقای جعفری سلام عرض می‌کنم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم گردکاید و سلام گرم به همه شنونده‌های خوب برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیوی فرهنگ. من علی جعفری افتخار رو دارم که در نقد و نظر جادوی صحنه در خدمت شما باشم. ما امروز می‌خوایم درباره تئاتر صحبت کنیم. در سالی که گذشت تئاتر در کشورمون در تهران و سایر شهرها روزگار پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت. اتفاقات مختلفی در حوزه تئاتر به وقوع پیوست که باعث ایجاد بحث‌ها و گفتگوهای بسیار شد. اما به هر حال نمی‌شود از رونق اجراهای تئاتر در طول سالی که گذشت صحبت نکرد که در کنار همه اتفاقاتی که ممکن بود خاطر علاقه‌مندان به تئاتر را آزرده بکنه، نقطه قوتی بود که باعث می‌شد فکر بکنیم تئاتر زنده است و داره رشد می‌کنه و برای بسیاری تبدیل به یک اولویت فرهنگی میشه. ما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای احسان زیورعالم، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه تئاتر هستیم تا از ایشون درباره اتفاقات تئاتر در سال 1397 سالی که گذشت پرسجو بکنیم. جناب آقای زیورعالم سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که خدمت شما هستم، با شما گفتگو میکنم.
سلام، روز شما بخیر باشه، امیدوارم که گفتگوی خیلی گرم و پرچالشی داشته باشه
انشالله. احسان، من میدونم که تو به شدت در طول سال 97 در حال ملاحظه و تفسیر اتفاقات تئاتر بودی. هر روز هم در خبرگزاری که کار میکنی مطالبت منتشر میشد، هم توی فضای مجازی، هم در خلال گفتگوهایی که با من و با همه اهالی تئاتر داشتی کاملا مشخص و واضح بود که تقریبا میشه گفت هیچ اتفاقی نبودی که از زیر دستت به اصطلاح رد بشه و بهش توجه نکرده باشی. اگه قرار باشه اول گفتگومون یه برایند کلی از تئاتر در سال 97 به شکل کاملا به قول فرنگی‌ها ژورنالیستی بدی، سال 97 برای تئاتر چه جور سالی ارزیابی میکنی؟
والا به نظرم سال خیلی خاکستری بود، اگه بخوام به شکل رنگی.
آره، خودم داشتم
خاکستری بود و میشه مثلا این توصیفاتی که جیمز جویس از دوبلین داره و آسمان دوبلین، این همچین وضعیتی در تئاتر ایران هم به نظر حاکم بود و یک ابهاماتی وجود داشت در مورد اتفاقات که قرار نبود انگار کسی هم بگه که این اتفاقات داره به چه شکلی رخ میده، از کجا آغاز شده و خاتمش کجاست. و ما به عنوان حالا بدنه تئاتر ایران فقط به اون میانه اون اتفاقات داشتیم کلنجار میرفتیم. این نقطه ای و بی این ماجرا کاملا مبهم بود. خیلی شبیه هم داستان جیمز جویس باشه که اون ساختار مدرنش ابتدا و پایان رو حذف میکنه که این ابهامه هم شکل بگیره. سال مبهمی داشتیم، اصلا روشنی نداشتیم. تا همین چند روز گذشته من دیالوگ هایی داشتم با افراد مختلف که دیدم تمایل به روشن کردن ندارن، شفاف حرف نمیزنن. یک جور فرار داریم مدام توی تئاتر سال 97.
حالا جالبی احسان بهش اشاره کردی، میخوام از همون استفاده بکنم. توی واپسین روزهای سال 96 بود که مدیریت مرکز هنرهای نمایشی تغییر کرد، در واقع به نوعی آغاز فعالیت‌های آقای شهرام کرمی به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی رو به نوعی میشود از ابتدای سال 97 در نظر گرفت.
نقطه دقیقش میگیم هفته فروردین 97 حضور وزیر در تماشاخانه سنگلج و تماشای نمایش آقای رحمت امینی بود که یک سخن در واقع یک مصاحبه در بین خبرنگاران داشتم، منم اونجا حضور داشتم و به نظرم چالش اصلی رو همونجا ما در واقع با آقای وزیر مطرح کردیم که شفافیت‌های مالی در تئاتر رخ بده. 6 ماه طول کشید که اتفاق بیفته.
حالا این نکته رو می‌خواستم بگم، شهرام کرمی که آمد سکان مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی رو به دست گرفت، در واقع از ابتدا یکی از وعده هایی که داشت این بود که ما میخوایم یه کاری بکنیم که توی اداره کل هنرهای نمایشی همه اتفاقات تئاتری به نوعی به سمت قانونمند شدن و دارای یک نظام مشخص شدن پیش بره. وقتی در مورد قانون و یک نظام مشخص داریم صحبت میکنیم، قطعا خب این بحث هم پیش میاد که وقتی همه چیز شکل قانونمندی پیدا بکنه شفاف هم میشه، چون دیگه در سایه قانون نمیشود مبهم کار کرد. بحث مربوط به آیین‌نامه های مختلفی که شهرام کرمی روش اصرار داشت که اینها منتشر می شود و البته تا پایین سال 97 جز یکی بقیه منتشر نشد، یعنی تنها آیین‌نامه‌ای که رسما منتشر شد آیین‌نامه برگزاری جشنواره تئاتر فجر بود، ولی بقیه آیین‌نامه‌ای که وعده داده شده بود مثل آیین‌نامه شورای ارزشیابی و نظارت، آیین‌نامه شورای مشورتی و که بعد حالا یه ذره تغییر نام داد تبدیل شد به شورای
راهبردی
مشورتی، آیین‌نامه تماشاخانه ها، آیین‌نامه قیمت بلیط، همه اینها قرار بود آیین‌نامه، ولی به جز یکی بقیه تو راهروهای معاونت هنری مثل که سرگردان شد.
این که چه اتفاق واسه آیین‌نامه ها افتاده من خبر ندارم، کسی هم در موردش صحبت نکرد، اگرچه ما با نویسنده‌ای در واقع این آیین‌نامه های کلنجاری داشتیم تو این مدت، این آقای مجید گیاهچی. بله. خب ایشون اگر حالا شاید واسه شما هم ارسال کرده این آیین‌نامه ها رو واسه چند نفر از کسانی که میتونستن نظر بدن ارسال کرده بود که نظرشون رو اعما کنن. من هم موقع نسبت به اون آیین‌نامه به ایشون در واقع دیدگاهامو گفتم که بخشش به حال مخالفت داشتم، مثلا در مورد آیین‌نامه تماشاخانه خصوصی بهشون گفتم که شما نمیتونید تو کار بخش خصوصی انقدر با صراحت دخالت کنید
و ریز بشید.
بله، چون اونا خودشون صنف دارن تو حوزه وزارت کار تعریف شدن، واسه خودشون میتونن تصمیماتی داشته باشن، کمه که در چند مورد تصمیماتشون نشون داد که قوی بوده، مثل مورد به علاوه فش موفق شدن که حرفشون رو به کرسی بنشونن و برنامه خودشون رو اعمال کنن تو جشنواره فجر به نوعی، و حتی دوتا تماشاخانه خیلی مهم هم شرکت نکردن، این تماشاخانه شهرزاد و سپند که اون موقع که حالا بحثش بود هنوز پالیس بود در واقع. این نشون میده که موانع قانونی به هر حال وجود داره که این آیین‌نامه ها نمیتونن رسمی بشن. مثلا در مورد آیین‌نامه شورای نظارت، خب ما با نهاد خیلی بالادستی و بزرگتری به اسم شورای انقلاب فرهنگی روبرو هستیم.
درسته.
که احتمالاً اصلا اون با تصمیم میگیره و این تصمیماتی که در واقع در حوزه آیین‌نامه نوشتن رخ داده از دست اداره کل خارج هست و با نظارت مستقیم اون در واقع شورا شکل بگیره. منم ندیدم کسی از اون شورا اظهار نظر کنه تو این مدت، یعنی هیچ کس سراغ مثلا آقای مخبر دسفولی نرفت که پرسه آقا بعد از این 20 سال گذشته شما قصد ندارید مثلا این آیین‌نامه قبلی رو تصحیح کنید. و خب ما میدونیم یه سری از دوستان تئاتریمون تو اون شورا حضور داشت.
حالا این نکته جالب هم بگم، برای اینکه خیلی هم به قول معروف متمرکز نشیم روی یک چیز، برای اینکه از زمان استفاده بکنیم، یه نشستی رو چند ماه قبل کانون ملی منتقدان تئاتر در مورد نظارت و ارزشیابی برگزار کرد، بعد اونجا دو تن از دوستان سخنران، یعنی سید جواد روشن که برگزار کننده نشست بود و دکتر مهرداد رایانی مخصوص که یکی از مدعوین نشست بود، آیین‌نامه‌ای که در دستشون بود، همه آیین‌نامه فعلی نه آیین‌نامه جدید، 3 بند اختلاف داشت، یعنی یک آیین‌نامه 14 بند داشت، آیین‌نامه دیگر 17 بند داشت و هیچ کس هم متوجه نبود که چگونه ممکن است در آیین‌نامه مصوبی که سالهاست داره اجرا میشه یه مرتبه 3 بند اضافه بشه
که اونم غیرقانونی
بود.
یعنی اداره کل نمیتونه بدون در واقع مشورت با شورای انقلاب فرهنگی چیزی رو اضافه کنه.
از این موضوع بگذریم، یکی از اتفاقات شاید مهم سال گذشته بحث تئاتر لاکچری بود، چیزی که حالا شخص آقای وزیر محترم فرهنگ ارشد اسلامی به یه گونه تئاتری اطلاق کردن. پیش از اون هم ما خیلی این عنوان رو نداشتیم، ولی به هر حال شکل کلیش این بود که نمایش هایی روی صحنه می رفت که اینها قیمت های بلیت خیلی گرونی داشت، خیلی با اشل قیمت بلیت به صورت معمول متفاوت بود. طبیعتا اعلام می کردن تولید کنندگانش که هزینه تولید بسیار بالایی داشته این نمایش ها. و در مورد یک موردش، در مورد بینوایان، خیلی سر و صدا به پا شد، خیلی بحث های مختلف، کار به تلویزیون، رادیو، رسانه ها کشید، خیلی بحث شد. ولی بعدش دو سه مورد دیگه هم با همین شکل رفت روی صحنه، ولی خیلی سر و صدای خاصی ایجاد نکرد. اون ماجرا چی بود احسان؟
ببین، من به نظرم اتفاقی که واسه بینوایان و لاکچری بودنش رخ داد، یکم از حوزه خود تئاتر خارج بود و به شخص خود حسین پارسایی برمیگشت، یعنی اون بیشتر زیر ذره این قرار گرفت. مثلا من خودم به عنوان یک از مخالفان اون نمایش و اتفاقاتی که میافتاد تا قبل از اجراش داشتم در واقع مینوشتم، و بیشتر در واقع تفکر و حرفم این بود که ما قبل از اینکه این نمایش روی صحنه بره در مورد این نوع نمایش بیایم فکر بکنیم. و خب من خودم با یک کلمه صحبت کردم، گفتم این نمایش دردسرهای خواهد داشت. من همون موقع قبل از که بلیت فروشیش باز بشه با آقای کرمی صحبت کردم، مصاحبه ای انجام دادم با همراه فریبرز دارایی، خبرنگار و دوست خوب عزیز من در خبرگزاری مه، که ما همونجا یه هشدارهایی داده بودیم، چون مثلا اداره کل گفت من در حوزه قیمت‌گذاری بلیت ورود میکنم، ولی شما میبینید که الان هیچ اتفاق نیفته. هفت شهر عشق که خیلی حواشیش به نظر جذاب‌تر از
اسفند همین سال گذشته،
بله، با همون 285 من داره روی صحنه میره. و خب اینجا من با یه پوان با آقای پارسایی بزنم که آقای پارسایی واسه نمایشش میلیاردی خرج کرده بوده، مشخص بوده اشل کارش هم، بازیگرایی که توی کار بودن، ابعاد در واقع اجراش،
تمرینایی که انجام شده، بله، اتفاقات
6 ماه تمرین کرده بود در نهایت. ولی نمایش هفت شهر عشق ما همه الان میدونیم یک بازیگری در عرض بازیگرم نیست،
بازیگر نه،
در عرض 5 روز داره الان تمرین میکنه، کنی دفعه توی نمایش ظاهر میشه. آه. و قراره مثلا با فالوور 3.5 میلیونیش مخاطب جذب کنه.
خیلی هم موفق نشد برای حد جذب. قبلا هم حالا به نوعی شکل گرفته بود دیگه، دوستانی که فکر میکردن که مثلا کسانی که در شبکه‌های مجازی خیلی طرفدار اصطلاحاً دارن، این طرفدارها میتونن تبدیل به خریداران بلیت بشن، ولی بعداً مشخص شد که این طرفداران تا موقعی طرفدار هستن که هیچ هزینه‌ای براشون طرفداری نداشته باشه. اما اگه قرار باشه که از جیبشون خرج بکنن، خیلی وقتا امکان پذیر نیست.
مرتبط بودن مثلا مستر تستر، آره، شخص مشهوری اومد توی یک فیلم بازی کرد، خب فیلمه باز در مورد قضا بود در نهایت.
درسته.
ولی اتفاقی که بله، ولی اتفاقی در تئاتر داره میافته، اون واینری ربطی به تئاتر نداره. آره.
فقط داره میاد برای اینکه بتونه آدم بیاره.
دقیقاً.
و نتونست این کارو.
و نتونست.
خیلی خوب، با ما همراه باشید، گفتگوی جذابی است. بریم نگاه میکنیم به تئاتر در سال 1397، سالی که پشت سر گذاشتیم، با احسان زیوران. شما شنونده برنامه جادوی صحنه هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری افتخار دارم که در نقد و نظر جادوی صحنه در خدمت شما باشم درباره تئاتر در سالی که گذشت، سال 1397، با احسان زیورالعالم، روزنامه‌نگار و خبرنگار حوزه تئاتر گفتگو می‌کنیم. احسان، راجع به این تئاترهای گرون قیمت هم حالا مختصری صحبت کردیم، اما هنوزم حالا الانی که سال 98 شروع شدم، خیلی قرار معلوم نیست که تش چه اتفاقی میخواد بیفته تو این حوزه. یعنی آیا بالاخره ما یک نظامی برای قیمت‌گذاری بلیت خواهیم داشت، نخواهیم داشت؟ اصولا اصلا لازمه که ما همچین نظامی داشته باشیم؟ آیا میشود مثلا اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان متولی بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌های تئاتر بیاد ورود بکنه به این موضوع که شما حق نداری مثلا قیمت بلیت تئاتر رو از یک عددی بالاتر ببرید، یا براش یک نظامنامه‌ای بذاره مطابق اون جدول ضرایبی اعمال بشه، قیمت مشخص بشه؟ آیا اصلا واقعا همچین کاری ممکنه؟
ببینید، شدنی هست، ولی به نظر من خود تئاتری‌ها و جامعه تئاتری عقب نشینی می‌کنه، یعنی مقاومت می‌کنه. در سینما این کاملا مشخصه، یعنی شما تو سینما یک شورای قیمت‌گذاری وجود داره که سال‌هاست داره کار می‌کنه، و همین الان خیلی جالبه، سر افزایش قیمت بلیت خیلی از سینمایی‌ها مخالف قیمت افزایش قیمت هستن، چون معتقدن با افزایش قیمت مخاطبشون ریزش میکنه.
بله.
ولی خب ما در مورد سینما صحبت میکنیم که ممکنه یک فیلم در 100 سالن 200 سالن سینما اکران بشه، و دیگه واسش مهم نیست کیفیت اون سالن چقدر باشه، یعنی سالن در واقع اهمیت پیدا نمیکنه فیلم چی باشه. در درون تئاتر قصه یکم فرق میکنه، یعنی تو تئاتر یک نمایش ممکنه 15 میلیارد تومان هزینه تولیدش بشه، ولی اون گروه تئاتری حاضر نیست بیاد اینقدر شفاف اعلام کنه که چقدر هزینه تولیدش شده. یعنی در نظام قیمت گذاری بلیط تئاتر 100% هزینه تولید لحاظ میشه، این در مورد فیلم لحاظ نمیشه. یعنی شما یک فیلم ممکنه 10 میلیارد هزینه بشه، یک بله. فیلم ممکنه مثلا 8 میلیارد. مثلا میگم فیلم محمد رسول الله آقای مجیدی خب هزینه خیلی گزافی داشته، ولی قیمت بلیطش فرقی نداشت با یک نمایش فیلمی که در واقع ارزون قیمت بوده. در مورد تئاتر این صادق نیست، یعنی اصولا کارگردان هم بس این است که خب هزینه این تولید من خیلی بالاست و خب من مجبورم واسه بازگشت مالی که انجام دادم بلیط رو گرون کنم. ولی خب وقتی ازش میپرسه خب چقدر هزینه کردی، اینجا سکوت میکنه.
درست.
و خب شاید یکی از دلایلش این باشه که نظام مالیاتی تو حوزه تئاتر خیلی هم روشن نیست، یعنی حتی این بحث الان باز شده که آیا تئاتر محلی واسه دور زدن مالیات هست یا نیست. کما اینکه الان یک قانونی تصویب شد که نمایشی که در واقع هر چیزی که در روی استیج میآید مشمول یک مالیاتی میشود که فعلا فقط گفتن موسیقی
مالیات نیستش، 10% که در مورد کنسرت ها گفتن که باید به برای توسعه زیرساخت های فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگرده، که البته میدونی که چند روز پیش از عید انجمن تولید کنندگان آثار سمی و بصری موسیقی یک نامه سرگشاده ای به شورای محترم نگهبان نوشتن و مصرانه از شورای نگهبان خواستن که این طرح متوقف بشه، چون مجلس هم تصویب کرده و گفتن که اصلا با این اتفاق کنسرت گذاشتن عملا دیگه هیچ ظرفی نخواهد داشت.
درست. حالا که اینم جای بحث داره که واقعا ما نمیدونیم هزینه حتی تولید کنسرت چقدر خواهد شد. درست. چون روشن نیست، در سینما اینجوری نیست، در سینما خیلی قضیه کم بنظرم روشن‌تره، چون نظام مالیاتی برای سوار هست، بازیگرا باید مالیات بپردازن، در واقع اظهارنامه مالیاتی پرداخت کنن و خب در نهایت یه خبرنگار اگه بتونه مثلا با سازمان مالیات ارتباطی برقرار کنه میتونه اینا رو روشن کنه واسش. و در مورد تئاتر چی روشن نیست، کما که ما میدونیم بچه به هر حال تئاتر با برن اظهارنامه مالیاتی رو در انجمن هنر نمایشی ثبت کنه، ولی خب میدونیم ثبت اظهارنامه برابر با موافقت مالیاتی است.
خب یک اتفاق دیگری که چون زمانمون خیلی محدوده میخوام حتما راجعش صحبت بکنم، یه اتفاق دیگری که در سال گذشته اتفاق افتاد انتخابات هیئت مدیره خانه تئاتر بود، آمدن چهره‌های جدید، انتخاب مدیر عاملی که خیلی در فضای تئاتر برای همه تئاتری‌ها شاید اون زمان شناخته شده نبود،
برای شما شناخته
برای ما
شده
بیشتر شناخته شده بود، آقای دکتر شهرام گیلابادی، به هر حال به واسطه سوابق فعالیت‌هاشون در معاونت صدا و رادیو، و در واقع انتخاباتی که خیلی توش بوی یا به نوعی شعار تغییر در چهره خانه تئاتر، فضایی که خانه تئاتر میتونه در روابط حرفه‌ای تئاتر ایجاد بکنه به چشم می‌خورد، اما عملا اتفاقات بعدش دیگه به شکل دیگری دنبال شد. یه ذره راجع به خانه تئاتر و انتخاباتش هم صحبت بکن.
من به نظرم تو اتفاقاتی که اون دوره توی تابستان پارسال رخ داد یک اتفاقاتی بود واسه آوردن در واقع بخش گفتم تابستون انتهای بهار بله. پارسال بود واسه اینکه نسل جوان‌تر بیاد وارد معرکه بشه، اما یه نکته منفی داشت، نسل جوان عضو خانه تئاتر نشده بود هنوز که بخواد هوای تازه در این مؤسسه ایجاد بکنه. خب حالا احساس این بود که شاید بشه با تغییر هیئت مدیره نسل جوان رو ترغیب کرد.
خب نسل میانه‌ای وارد شد دیگه،
اون نسل بودن در خانه تئاتر حضور داشتن، یعنی مثلا وقتی ما در مورد آقای نریمانی یا آقای برهانی مرن صحبت میکنیم که موفق شدن رأی بالایی بیارن و عضو هیئت مدیره بشن، افراد سالهای سال در خانه تئاتر عضویت داشتن.
آره ولی توی هیئت مدیره نبودن.
ولی خب ما جوانتر از اونا توی هیئت مدیره قبلا داشتیم دیگه، یعنی حمید پورازدری و
آره ولی مثلا
دشتی.
خیلی دوره محدودی بود، همون موقع هم یادته که حمید پورازدری و علی اصغر دشتی بعد از مدت کوتاهی اعلام کردن که ما نمیتونیم کار بکنیم و استعفا.
من به نظرم با وضعیت کنونی هم اگه اون دو نفر بودن استعفا
بازم نمیتونستن کار کنن.
بله استعفا میدادن. میبینید تغییری در خانه تئاتر رخ نداده، یعنی مثلا میگن که قرار بود با آمدن این افراد من جوون بلند شدم برم عضو بشم دیگه، ولی نشدم. چرا نشدم؟
چون هنوز اون انگیزه رو دوباره باز پیدا نکردم.
هیچ چشم اندازی به من نمیده که خانه تئاتر میخواد چه اتفاقی واسش بیفته، میخواد منو بیمه کنه مثلا. خب خیلی از اون بچه‌ها دارن جای دیگه کار میکنن و بیمه هستن، پس انگیزه بیمه شدن مثلا انگیزه مناسب واسه عضویت در خانه تئاتر نیست، انگیزه صنفی، انگیزه خیلی فراتر از این حرفا هست. و خب برای مثال میگم توی قصه ای که واسه اون توماره که با قوه قضایی و قوه مجریه در واقع جمع آوری شد، تعداد رأی نشون میده که خود اعضای خانه تاتم نرفتن امضا کنن، چون الان خودشون از عدد 1700 عضو تا 1800 عضو میگن، ولی اون عدد زیر این مثلا در واقع این رقم بود. گروه های مختلف، انجمن مختلف نتونستن عضوگیری بکنن، شرایط عضوگیری تغییر نکرده و خب دعوت هم نشدن. من به نظرم تو دوره اولی که در واقع آقای راست شروع میکنه به عضوگیری، اون عضوگیری با دعوت همراه بود.
بله.
ولی وقتی آقای گیلابادی به عنوان یک مثلا حالا حیات تازه وارد خانه تاز شد، من ندیدم مثلا آقای گیلابادی فراخانی اعلام کنه واسه عضوگیری جدیدی، که خب هرچه عضو خانه تات بیشتر باشه قدرتش هم بیشتر میشه.
درسته.
و ما نگاه میکنیم تو حوزه تصمیم گیری تو اداره کل هم با وجود این که تعداد این افراد زیاد شد، مثلا شورای راهبردی که
معلوم.
یا شورای سیاست گذاری خانه در واقع جشنواره فجر، نقش خانه تاتچیا فعال خیلی زیاده، و شما نگاه میکنید هیچ تغییرات در حوزه سیاست این مجموعه اداره کل ایجاد نمیشه. تغییر در نمایش ها ایجاد نمیشه، تغییر در ساختارها ایجاد نمیشه. به نظرم در حد همون چند نفر معروف هستن که خب اینا همیشه بودن. یعنی اگه خانه تئاتر هم حس بکنیم، مثلا من اسم میبرم، مثلا آقای همت هست، مثلا آقای گیلابادی که الان مثلا مدیر من هست، مثلا بازم بود مثلا توی یک شوراها. خیلی مهم نیست که در واقع خانه تئاتر باشد یا نباشد. اعتراضی هم که الان وجود داره در نسل جوان که در روزهای آخر سال 97 هم شکل گرفت نسبت به این قضیه، این بود که اصلا بود و نبود نسل جوانتر در خانه تئاتر هیچ تغییری در تفکر و شاکل اصلی خانه تئاتر ایجاد نخواهد کرد.
خب ما یک دقیقه زمان داریم، حالا اگر قرار باشه مهمترین اتفاق مثبت سال 97 رو بگی چه خواهی گفت احسان؟
من به نظرم جشنواره تئاتر دانشگاهی بود که در بهار سال 97 برگزار شد.
بله.
و همون نمایش‌های موفق در جشنواره فجر حضور داشتن که به نظرم بهترین بخش جشنواره تئاتر فجر 37 هم بود.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. ما درباره تئاتر در سال 1397 صحبت خیلی زیاد داریم، اما خب طبیعتاً مجال برنامه اندازه نیست که بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. امیدوارم که در فرصت‌های دیگر بتونیم بپردازیم به آنچه که پشت سر گذاشتیم در سالی که گذشت. احسان عزیز خیلی ازت متشکرم.
ممنون، امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید.
سپاسگزار و خدا نگهدار. شنونده‌های عزیز و ارجمند، نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. لطفاً با ما همراه باشید.
جلوه‌های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
همراهی شما با ما جادوی این صحنه است. لطفاً تا انتها با ما باشید.
سینمای کاغذی.
در برنامه این هفته جادوی صحنه و در بخش سینمای کاغذی به بهانه سال نو و بهار دلپذیر که در سینماهای کشور هم آثار کمدی به نمایش در میاد، ما هم قصد داریم از ویژگی‌های کمدی در فیلم‌های سینمایی صحبت کنیم. کمدی محصول تفکر انتزاعی انسان و تقلید او از اعمال مذموم اجتماعی است که گاه برای سرگرمی و گاه نگاهی اصلاح گرایانه و انتقادی به روابط اجتماعی نوع بشر دارد. انسان به عنوان موجودی اندیشه خواه و اندیشه ورز از دیرباز همواره به دنبال تنوع در لایه‌های زندگی اجتماعی خود بوده و در این راه برای گریز از تکرار و خمودگی و تنوع بخشی به زندگی خود همواره از ابزارهای خاصی استفاده کرده و یکی از این ابزارهای هنری سینماست. فیلم کمدی جزء اولین گونه های سینمایی بود که شکل گرفت و به خوبی هم تداوم پیدا کرد. در واقع فیلم سازان اولیه سینما بعد از اون که در تجربه های اولیهشان فیلم های مستند و واقعی از زندگی مردم ارائه دادند، در تجربه های بعدی به سراغ خنداندن مردم رفتند، زیرا از طرفی نمایش های خنده دار در بین مردم بسیار پرطرفدار بود و از طرفی دیگر از آنجا که آنها به دنبال بازیگران تئاتر می رفتند تا در فیلم هایشان بازی کنند، کمدین و شخصیت های خنده دار بین آنها بسیار بود. بسیاری از آنها از فیزیک مناسبی برخوردار نبودند، برای مثال بسیار چاق بودند یا بسیار کوتاه، و همین ویژگی ها بود که آنها را به سمت اجرای نمایش های کمدی و بعداً فیلم های کمدی کشاند. در واقع این شخصیت ها کمدین های روی صحنه بودند و حال می‌خواستند کمدین های عرصه سینما باشند. به این ترتیب فیلم های کمدی اولیه بر اساس بازیگرانشان شکل می‌گرفتند و آنها بودند که به فیلم ها هویت می‌بخشیدند. این روشی است که بسیاری از فیلم های کمدی بر اساس آن ساخته شده. اینکه بازیگرانی تنها در کار کمدی هستند و نام مشخصی دارند که در تمام فیلم‌هایشان آنها را حفظ می‌کنند و در واقع فیلم‌هایشان بیش از آنکه نام خود را داشته باشند بر اساس نام کمدینشان شناخته شده هستند. این هفته در بخش سینمای کاغذی به دلیل همزمانی با سال نو برای شما عزیزان درباره سینمای کمدی صحبت کردیم. متشکرم که امروز هم در این لحظه های زیبا با ما همراه بودید و جادوی صحنه رو شنیدید. خدا حافظ.
از اینکه شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم.
در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش رادیویی شاد و مفرح
عمو شکلاتی.
واسطه خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می‌شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفت سین رنگ میکنم.
باشه خوبه.
میخوام یکی از تخم مرغ عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومد این وسط؟
همونی که دیشب خوابش دیدم دیگه.
من یه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخم مرغ. یه دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خود هزار قصه تلخ و شیرین می آورد. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات آمده است.
بگم شما کی هستین؟
من خب بگین مالک خانه مهربانی.
عمو شکلاتی. رادیو فرهنگ ساعت 8:30.
سهم ما از طبیعت محدود است، آن را به قدر نیاز استفاده نمایید. رادیو فرهنگ.
بله واقعا هم همینطور هست، سهم ما از طبیعت محدوده. در حفظ محیط زیست کوشا باشیم، حامی محیط زیست و حیوانات باشیم، به زمین احترام بذاریم.
Thank you.
11:30 دقیقه است دوستان گرامی رادیو فرهنگ.